سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نفس، نویسنده نرگس آبیار، نشر نیماژ، کتابخوان نازنین مهیمنی، صدا بردار بابک جاوید. فصل اول. بهار قرص محکم توی درگاهی پنجره می نشیند و از پنجره به بیرون نگاه می کند. حالا مثل مجریهای تلویزیون است و از پنجره به دنیای بیرون و خطاب به تماشاچیهای تلویزیون که توی حیات و روی درختها و توی دره و روی کوه نشستند و او را نگاه می کنند حرف می زند.
خانه ما نزدیکی های ولد آباد است. توی دشتی که نه آب دارد نه برق. بابایم آنجا یک خانه در پیت ساخته چون هیچ چیزش درست و حسابی نیست. در و پنجره هایش زنگ زده است و تازه یک اتاقمان هم شیشه ندارد. فقط جای هر پله یک آجر دارد که ما پایمان را روی آن می‌گذاریم و بالا می‌رویم. حمام هم نداریم. بابایم آنجا یک بشکه گذاشته که زیرش پریموس روشن است. هر وقت بخوایم حمام برویم بابایم سطل آب می آورد و توی بشکه می ریزد و پریموس رو روشن می کند تا آب گرم شود و ما خودمان را با آن آب بشوییم. تازه دست به آب هم توی حیات است. حیات من هم که اصلا موزاییک ندارد. پر از بوته های تیغ تیغی و سنگ است. درست است که سنگ های خوبی برای یک قل دو قل دارد، اما اگر موزاییک داشت بهتر بود. چون من می ترسم شبها دست به آب بروم. آخر حیات ما مار و عقرب هم دارد. یک بار یک مار به خانه ما آمد که پوستش خال خالی بود. ننه آقایم به خاطر اینکه بابایم ما را برداشته و به یک جای بیدر و پیکر وسط دشت آورده، همش بابایم را ناله و نفرین می کند. بابایم سر خود که این کار را نکرده، دکتر به او گفته. آخر بابایم تنگی نفس دارد. دکتر گفته که باید یک جای خوش آب و هوا باشد. یک جایی که دود و دم نداشته باشد. بابایم هم زمینی توی دشت و دمن کرج خریده و یک خردهش را ساخته و حالا هم به قول ننه آقایم آورده ما را اینجا ول کرد. تازه اینجا دشت و دمن است. بر بیابان که نیست. ما توی دشت و دمن 7 تا مرغ و 2 تا خروس و 3 تا بوقلمون داریم. اسم من بهار است. بابایم از بچگی دلش می‌خواسته بزرگ که شد و دختردار شد اسمش را بگذارد بهار. من بچه دوم بابا و مادر خدا بیامرزم هستم. امسال می روم کلاس اول. داداش هایم توی دعوا به من می گویند شلخته. بعض وقتا هم به خاطر موهای شوریده گوریده هم به من باغ پنبه می گویند که یک جایی در قم است. تازه بعضی وقتا به من تهباجک هم می گویند. تهباجک یک جاییست نزدیک باغ پنبه و چون نزدیک آنجاست برای آنکه لج من را در بیاورند به من تهباجک می گویند. ما همه من موقع دعوا یک اسمی داریم. اسم داداش بزرگم چنبلغوز است. اما اسم اصل کاریش نادر است. هر وقت دعوایمان می شود و می خواهیم لجش را در بیاوریم به او چنبلغوز می گوییم. اسم داداش کوچیکم موش کمال است چون قیافه شبیه موش است. ما موقع دعوا به او موشیک یا پنیر یا موش صورتی هم میگوییم تا حسابی لجش در بیاید. خواهر کوچیکه من هم اسم اصل کاریش مریم است که چون خیلی چاق است چاقاله یا چاقاله بادوم صدایش میکنیم. بعضی وقتا هم خپله و خیکی و خلاصه هر چیزی که با چاقی و خیکی بودن سر کار دارد. درست است که من و داداش هایم با هم دعوا میکنیم، اما با هم دوست هم هستیم. اگر چاقاله بادوم بگذارد، چاقاله بادوم خبرچین خانه ماست و هر کاری که من و چنبلقوز و موشیک بکنیم میرود و پیش ننه آقایم چغلی میکند. یک بار که من به سرمدان ننه آقایم دست زده بودم، چغلی من را کرد و ننه آقایم من را با ترک کتک زد. مادر خدا بیامرزم همینجور پشت سر هم ما را زایید. چون یزدی بود و یزدی ها هر چقدر بیشتر بچه داشته باشند بهتر است. تازه اگر پسر داشته باشند که خیلی خیلی بهتر است. حالا هم شاید توی آن دنیا دارد مثل ننه آقایم بابایم را ناله و نفرین می کند که ما را آورده و به قول خودش توی بره بیابان ولمان کرده. همانطور که گفتم خانه ما توی بره بیابان نیست، توی دشت است. دست راست خانه من با یک خورده فاصله یک باغ بزرگ است که تویش یک خانه مال اعیان اشراف هاست. من از دیوار باغ بالا رفتم و خانه های اعیان اشراف های تویش را دیدم. از پنجره دیدم که پر از صندلی ها و میزهای عجیب و غریب است. هیچ کس توی آن خانه نیست جز یک نفر به اسم کرعلی که چشمهایش تاب دارد و فکر می کنم یک چشمش هم نمی بیند، چون اصلا سیاهی ندارد. کرعلی با خواهرش زندگی می کند. کرعلی را به این خاطر کرعلی می گویند که وقتی توی دل ننه آقایش بوده، ننه آقایش می رود یک جایی به اسم کربلا و کرعلی توی کربلا به دنیا می آید. کربلا جایی است که امام حسین توی آن شهید شده. من شعر رفتم دم رودخانه را که برای دختر امام حسین است بلدم. رفتم دم رودخونه، دیدم بلبل میخونه. گفتم بلبل دیوونه، میای بریم به خونه؟ قلیون برا چاق کنم، دودش و هوا کنم. بابا رفته مدینه، سر خاک سکینه. سکینه نور عینه، دختر امام حسینه. ای نور سبز آبی، امشب کجا میخوابی؟ زیر علم پیغمبر صلوات بر محمد. حالا هم چون مردم حال ندارند بگویند کربلا علی، به کرعلی میگویند کرعلی. کمی دورتر از طرف چپ خانه ما یک نهر بزرگ پر از ماهی سیاه است. تازه خرچنگ و لاک‌پشت و مار آبی هم دارد. من و داداش‌هایم آن وقت‌ها که با هم دوست هستیم، پاچه‌هامان را بالا میزنیم و یک گونی برمی‌داریم و میرویم توی نهر. یک سر گونی را یکی از داداش‌هایم میگیرد و یک سر گونی را من. آن وقت آن را زیر علف‌های کنار نهر می‌بریم. فکر می‌کنید چه می‌شود؟ پر از ماهی سیاه می‌شود. تازه ننه آقایم هر وقت بخواهد برنج‌های ته دیگ خیس بخورد تا زودتر کنده شود، دیگش را می‌گذارد ته نهر. فکر می‌کنید چه می‌شود؟ توی دیگ پر از ماهی‌های گنده می‌شود، چون ماهی‌ها می‌آیند که برنج‌های ته دیگ را بخورند. آن وقت ننه آقایم دیگ را بالا می آورد و ما هم که ماهی ها را می بینیم یک عالم از خوشحالی داد و فریاد می کشیم. آن طرف تر از نهر زمین های کشاورزی سیفی است. کشاورزها توی آن زمین ها کلم سفید و هویج و کلم قرمز و خیار سبز و خیار چنبر می کنند. بعد سیفی هایشان را می ریزند توی توری های بزرگی که توی نهر است تا آب نهر بیاید و گل های هویج ها و کلم ها را بشوید. کمی دورتر از پشت خانه ما باغ‌های گلابی و گیلاس و سیب است و تا ته آسمان همینجور باغ است و باغ است و باغ‌ها تا ولدآباد هم میرسند. همانجا که امسال قرار است ما به مدرسه برویم. ننه آقایم میگوید مدرسه شما دور است. اینجا هم هوا سرد است. به بابایم گفته خودت باید ببریشان و بیاوریشان.
فصل دوم. بهار پشت پنجره خسته میشود و توی درگاهی خوابش میبرد.
بابای من راننده کفش بلاست. ماشین کفش بلا زرد است. بابای من صبح به صبح که میشود ما را سوار کامیون زرد کفش بلا میکند و به مدرسه میبرد. ننه آقایم راست میگوید. مدرسه ما دور است. شاید از خانه تا مدرسه ما به اندازه از خانه تا امامزاده بی بی سکینه راه باشد. شاید هم تا امامزاده غیبی که روی تپه هاست و من میترسم تنهایی آنجا بروم. بابایم صبح به صبح موقعی که میخواهد ما رو دم مدرسه پیاده کند 2 زار به من میدهد، 5 زار هم به نادرمان، چون او 2 سال از من بزرگتر است و کلاس 3 درس میخواند. هرچند که من هم به اندازه او غذا میخورم، اما بابایم به او بیشتر پول میدهد. ما کلی جلوی دوستهایمان پوز میدهیم که از ماشین بزرگ کفش بلا پیاده میشویم. بابایم مثل همیشه سرفه میکند و برای من دست تکان میدهد و میرود. بابایم همیشه سرفه میکند. او مریضی تنگی نفس دارد. ننه آقایم میگوید او همه جور دوا و دکتری کرده و خوب نشده. ننه آقایم راست میگوید. بابایم پیش دکتر علفی هم رفته. اصلا پیش همه دکترها، اما خوب نشده. تازه یک بار هم که یک نفر به او گفته که اگر ببخشید جیش شتر بخورد خوب می شود. بابایم حتی حاضر شد جیش شتر هم بخورد، اما ننه آقایم نگذاشت و گفت حتی شده از مریضی تنگی نفسم بمیری نباید جیش شتر رو بخوری. یک شبهای حال بابایم خیلی بد می شود. یک دفعه ما از خواب بیدار می شویم و بابایمان را می بینیم که خسخس می کند و نفسش بالا نمی آید. بابایم اینجور وقتها که نفسش تنگ می شود، سرش را روی صندلی می گذارد و می خوابد. وقتی هم که خیلی نفسش تنگ می شود، پشت سر هم یا حسین یا حسین می گوید و اشهدش را می خواند. ننه آقایم اینجور وقتها زیر لب لا اله الا الله می گوید و بعد می گوید دیدی ما را آوردی توی بر بیابون آورده کردی؟ حالا اینجا دوا دکتر پیدا نمیشه که. اما بابایم این مشکل را هم حل میکند. او خودش یاد گرفته که به خودش آمپول توی رگی بزند. بابایم دستش را میگذارد روی صندلی و بالایش را با کش میبندد که رگش باد کند. آن وقت آمپول را پر میکند و همینجور که خسخس میکند میزند توی رگش. به ما هم همانجور که خسخس میکند میخندد و میگوید هر کاری راهی داره. و همین جور هم اشهدش را میخواند. ننه آقایم این جور وقتها با خنده به بابایم میگوید خسخسو. بابایم نباید سرخ کردنی بخورد، نباید گل بو کند، نباید عطر مشهد را که لای جانماز ننه آقایم است بزند، وگرنه نفسش میگیرد. بابایم هیچ وقت عطر نمیزند، هیچ وقت هم گل بو نمیکند، اما سرخ کردنی میخورد. ننه آقایم میگوید بابات نمیتونه جلوی شکمش رو بگیره. اما بابای من چاق نیست. ننه آقایم میگوید این آمپولا که بابات میزنه مثل سلاطونه، چون استخون آدمو پوک میکنه و بابات مجبوره که از اونا بزنه. سلاطون یک جور مریضی است که بعضی ها به آن سرطان میگویند و خیلی مریضی بدی است. بابایم دستگاه کوچکی هم دارد که هر وقت نفسش میگیرد آن را توی دهانش میزند و پیسی صدا میکند و بخار سفیدی هم ازش میریزد توی دهان بابایم. اسمش را گذاشته است پیس پیسک. هر وقت نفسش میگیرد میگوید بچه اون پیس پیسک رو بده به من.
فصل سوم. بهار توی حیات مدرسه راه می رود.
امروز آمدم توی مدرسه آب بخورم که آقا ناظم من زد پس کلم. سرم را برگرداندم. ترکه‌ای توی دستش بود که می خواست آن را پشت من بزند. گفت سری برو سر کلاست. مگه نمی بینی زنگ خورده؟ من طرف کلاس من دویدم. آقا ناظم و معلم من مال سپاهی دانشند. آنها لباسهای سپاهی دانش تنشان می کنند. معلم های مدرسه ما سربازند، تازه دامن کوتاه هم می پوشند و همه پاهایشان معلوم است. فقط معلم ماست که سرباز نیست. اسم معلم ما خانم قهرمانی است. آن اولها خانم معلم ما روسری سر می کرد، اما به نظرم آقا ناظم دعوایش کرد، چون بعدش کلاه بافتنی سر کرد و هر وقت هم سر کلاس می آید کلاهش را بر می دارد و موهایش را می ریزد روی شانه هایش. موهای خانم معلم ما برق می زند. توی مدرسه ما بیشتر دخترها سرباز هستند. من روسری سرم میکنم. بابایم میگوید اگه روسری سرت کنی قیافت قشنگ تر میشه. ننه آقایم میگوید مادرت از طایفه سیدا بوده و اگه قول خدا و پیغمبر رو به جا نیاری بدا به حالت. فکر کنم قول خدا و پیغمبر همان نماز و روسری آدم باشد. من هنوز هیچی نشده حرفای الفبا رو جلو جلو یاد گرفتم. خانم قهرمانی خیلی از من سر کلاس تعریف می‌کند و وقتی دیکته‌ام را 20 می‌گیرم به بچه‌ها می‌گوید برای من کف بزنند. دختر ریزمیزه‌ای توی کلاس من است که از همه محکم‌تر و بیشتر برای من دست می‌زند. اسمش سهیلا سربندی است. بعضی بچه‌ها زورشون می‌آید برای من کف بزنند. همینجور الکی دست‌هایشان را به هم می‌زنند. یک پسری هست که اسمش ایرج است. او هم همه نمره‌هایش 20 است. تازه دوچرخه هم دارد و با دوچرخه خودش مدرسه می آید. خیلی هم تمیز است. همیشه صورتش از تمیزی برق می زند. دیروز بچه های کلاس دور دوچرخه او جمع شده بودند. من هم از دور تماشا می کردم. به دوچرخهش یک عالم عکس برگردان بتمن زده بود. یک دفعه توی دلم درد گرفت. پیش خودم گفتم نکنه مثل بابام خسخسو شده باشم. از آن به بعد همش عکس ایرج جلوی چشمهایم است. با آن دوچرخش شب توی خوابم هم می آید. تا صبح خواب دیدم نمره هایم از او هم بهتر شده و مرا بردند سر صف و به من جایزه می دهند. خانم قهرمانی هم با آن کلاه بافتنیش آمده سر صف و برایم کف می زند.
فصل چهارم. بهار به آجیل های ننه آقا نگاه می کند.
امروز اول ماه است. ننه آقایم اول ماها آجیل مشکل گشا نزد دارد. چون او حاجت دارد. حاجت یعنی آرزو. این رو خانم قهرمانی به من گفته. شاید حاجت ننه آقایم این است که از این بره بیابان به قول خودش خلاص شویم. من قصه آجیل مشکل گشا را خیلی دوست دارم. با اینکه تا به حال 100 بار شنیدم. ننه آقایم آجیل ها را می ریزد توی سینی و پاک می کند و بعد قصه آجیل مشکل گشا را تعریف می کند و بعدش هم گریه و ناله می کند. آن وقت آجیل‌ها را توی پارچه‌های کوچولو کوچولو می‌ریزد و سرشان را گره می‌زند تا وقتی رفتیم امامزاده غیبی بین مردم پخش کند. قصه آجیل مشکل گشا اینطوری است. در روزگار قدیم توی یک شهری پیرمردی زندگی می‌کرد به اسم عبدالله که کارش خارکشی بود و از دار دنیا فقط یک دختر داشت. این عبدالله روزها می‌رفت توی بیابان خارکشی. اما هر روز فقط یک کوله می توانست بیاورد شهر رو بفروشد. یک روز دختر به بابایش گفت حالا که بهاره و هوا خوبه شما که میرید صحرا دو تا کوله خار بکن. یکیشو بیار شهر رو بفروش، یکیشو بذار توی یه جایی بمونه. وقتی هوا سرد شد اون وقت برو خارا رو بیار شهر رو بفروش. بابایش گفت باریکلا، عجب شعوری داری تو دختر. بعد هم همین کار کرد. هوا که سرد شد، دست بر قضا یک کاروانی از کنار خرابه می گذشت. آدم های کاروان رفتند و خارها را پیدا کردند و آتش روشن کردند. بعد هم راهشان را کشیدند و رفتند. چند وقت گذشت و پیرمرد دید که حالا وقتش است برود و خارها را به شهر بیاورد و بفروشد. رفت به سراغ خرابه، اما دید که ای داد و بیداد، خارها یک تپه خاکستر شدند. بنا کرد زار زار گریه کردن. انقدر گریه کرد که از حال رفت. توی عالم خواب یک مرد نورانی پیش عبدالله آمد. یک مشت سنگ به عبدالله داد و گفت عبدالله، هر شب جمعه آجیل مشکل گشا بگیر و قصه مشکل گشا را برای آجیل ها بخوان و آن را بین مردم قسمت کن تا توی کارت گشایش شود. بعد گفت هیچ وقت یادت نرود ها. و رفت. عبدالله از خواب بیدار شد. یک مشت سنگ توی دستش بود. رفت خانه اش و به دخترش گفت که چه شده است. دختر سنگ ها را گرفت و گذاشت روی تاقچه و خوابید. سحر که از خواب بیدار شد دید که عجب، سنگ ها که سنگ نیستند، گوهر شب چراغ هستند و نورشان خانه را روشن کرده است. فهمید که هر کدام از این سنگ‌ها به اندازه خراج مملکتی ارزش دارد. فردا صبح دختر یکی از سنگ‌ها را داد به بابایش تا ببرد بازار و بفروشد. پیرمرد سنگ را به بازار برد و به قیمت خیلی خیلی بالایی فروخت. از آن موقع به بعد دیگر عبدالله بی چیز و فقیر شد عبدالله چیزدار و مشتی. عبدالله تمام خرابه‌های نزدیک خانه‌اش را خرید و قصر خیلی بزرگی ساخت. اسمش را هم گذاشت ملک و تجار. دختر بابایش غرق نعمت بودند اما اصلا یاد آجیل مشکل گشا نبودند. از آن طرف بشنوید از دختر پادشاه که از پشت بام قصر خودشان چشمش افتاد به قصر ملک و تجار. دید که یک قصری است صد درجه از قصد خودشان قشنگتر. رفت پیش بابایش ماجرا را گفت. پادشاه خیلی حرصش گرفت که یک نفر جرأت کرده قصری قشنگتر از او بسازد. دستور داد ملک و تجار را که همان پیرمرد خارکش بود دستگیر کنند و پیش او بیاورند. پیرمرد داستان ثروتمند شدنش را برای پادشاه تعریف کرد. شاه حرفهای پیرمرد را باور کرد و از آن زمان به بعد دوستهای جان جانی شدند. یک روز دختر ملک و تجار با دختر شاه رفته بودند استخر. دختر شاه گردنبندش را که از مادرش یادگاری بود درآورد و کنار استخر گذاشت. دختر ملک و تجار شنا بلد نبود و زود از استخر بیرون آمد. کمی بعد هم دختر شاه از استخر بیرون آمد، اما دید که گردنبندش نیست. هیچ کس همان اطراف نبود. پس فکر کرد که دختر ملک و تجار گردنبندش را برداشته است. هرچه دختر ملک و تجار ازدجز کرد که گردنبند را بر نداشته است، دختر پادشاه قبول نکرد و ماجرا را به بابایش گفت. پادشاه هم دستور داد دختر بابایش را بیاندازند زندان. توی زندان پیرمرد هی فکر میکرد و فکر میکرد که چرا به این روز افتادند. یک ها یادش آمد که مرد نورانی در خواب به او گفته بود هر شب جمعه آجیل مشکل گشا بگیرد و اصلا هم یادش نرود. عبدالله دست کرد توی جیبش و دید که هنوز 3 سکه دارد. سرش آورد دم میله های زندان و به هر کسی که رد میشد التماس میکرد بروند و برایش آجیل بخرند. کسی حرفش را گوش نمیکرد. تا اینکه جوانی که بابایش مریض بود و دنبال دکتر میرفت به حرف پیرمرد گوش کرد و برایش آجیل گرفت. پیرمرد با آن جوان مشغول پارک کردن آجیل ها شدند. بشنوید از دختر پادشاه که داشت برای خودش توی باغ گردش میکرد که یک هدید کلاغی از بالای درخت پایین آمد. دید که گردنبندش به نوک کلاغ آویزان است. کلاغ گردنبند را آورد و جلوی پای دختر پادشاه انداخت. دختر فهمید که ای داد و بیداد، چه اشتباهی کرده. فوراً گردنبند را برداشت و رفت ماجرا را برای بابای پادشاهش تعریف کرد. پادشاه دستور داد که فوراً پیرمرد و دخترش را آزاد کنند. از آن به بعد دیگر پیرمرد یادش نرفت که هر شب جمعه آجیل مشکل گشا بگیرد و پخش کند. خدایا به حق محمد و آل محمد نیت حاضرین و نیت صاحبان این آجیل را برآورده کن. آمین یا رب العالمین. ننه آقایم توی تمام عمرش فقط همین یک دانه قصه را بلد است، اما بابایم زیاد قصه بلد است. آخر می دانید بابایم بچه که بوده شاگرد مسگر بوده. دور دهات ها با اوستایشان می رفته و مسگری می کرده. شبها هم اوستایشان شاگردها را دور خودش جمع می کرده و برایشان قصه می گفته. قصه ملک جمشید، چلگیز، اصلان دل دوست. بابایم قصه تعریف کردنش خیلی خوب است. همچین ادا در می آورد که نگو. صدای آدم ها را هم هر کدام یک جوری در می آورد. آدم فکر می کند دارد کارتون می بیند. راستی، درست است که ما برق نداریم، اما تلویزیون داریم. بابایم تلویزیون را وصل می کند به باتری ماشین کفش بلا. ما هم برنامه کودک را تماشا می کنیم. فقط برنامه کودک. چون بابایم می گوید باتری ماشینش تمام می شود.
این داستان ادامه دارد.